بازگو میکنه. با مطالعه در تاریخ ادبیات ایران متوجه فراز و نشیب‌های اجتماعی و مسیری که ایرانیان در طول تاریخ طی کردند خواهیم شد. شما هم از علاقه‌مندان به شنیدن مباحث مربوط به تاریخ ادبیات ایران هستید، ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر فریدون کوره‌ای، مدرس دانشگاه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. زندگی حکیم نظامی گنجه‌ای، فرمان روای قلمرو داستان سرایی. نظامی یا به عبارتی حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید، معروف نظامی گنجه‌ای، شاعر معروف ایرانی در سده ششم هجری قمریه که در سال 530 در گنجه دیده به جهان می گشاید که او محل تولدش گنجه است، مدفنش نیز گنجه. از القابی که به او داده شده حکیم نظامی گنجه است. زمینه فعالیت هایی که داره در زمینه ادبیات داستانی و شعر فارسیه و نوع یا سبک شعری که انتخاب کرده سبک عراقیه. در دوره سلجوقیان میزیسته، از مادری ترک نژاد، همون گونه که در اشعار خودش آورده اسم یا نام و نسب خودش را اینگونه عنوان میکنه و نام خودش را الیاس و نام پدرش را یوسف. در خط نظامی ار نهیگام، بینی عدد 1001 نام. و الیاس که الف بری زلامش، هم با 99 است نامش. زینگونه 1001 حسارم، با صد کم یک سلیح دارم. گر شد پدرم به سنت جد، یوسف پسر زکی معید. ما نظامی را بدون شک در شمار استادان مسلم زبان و شعر ادبیات فارسی باید بدانیم، اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی آغاز نمیشه، ولی تنها شاعریه که تا پایان سده ششم هجری شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای خودش میرسونه. نظامی در انتخاب الفاظ، کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند و توصیف طبیعت و اشخاص و احوالی که از اونها نام میبره در شمار کسانیه که بعد از خود نظیری نیافته. مهارتی که نظامی در تنظیم و ترتیب منظومه های خود به کار برده باعث میشه که به زودی شاعران زیادی از او تقلید بکنند. نخستین و بزرگترین شاعری که به تقلید از نظامی همت گماش امیر خسرو دهلویه که از دیگر مقلدان بزرگی که از نظامی تقلید کردن میتوانیم به خواجوی کرمانی، جامی، حاتفی، وحشی بافقی و آذر بیگدلی اشاره کنیم. علاوه بر این نظامی علاوه بر این پنج گنجی که داشته دیوان قصاید و غزلیاتی هم داره. نظامی قصاید متعددی داره که به پیروی از سنایی در وعظ و حکمت سروده شده. همونطوری که میدونیم در واقع سنایی آغازگر عرفانه. نظامی چنان که از اشعارش برمیاد در آغاز جوانی به تحصیل و ادب و تاریخ همت میگماره و بیشتر عمر خودش رو توی گنجه میگذرونه و کمتر از موطن خودش دور میشه، مگر سفرهای کوتاهی که به دعوت قزل ارسلان به یک از شهرهای گنجه مثلا مشرف میشه یا میره و در مجلس قزل ارسلان با نهایت عزت و احترام با او برخورد میشه. همون گونه که گفتیم نظامی با اصول عرفان آشنا بود و عملا به زهد و تصوف میپرداخته و پادشاهان نیز رعایت حال و مقام او را می کردند و در حضور وی از می و مطرب پرهیز می کردند. نظامی از شاعران هم روزگار خاقانیه که با او ارتباط هم داشت و بعد از فوت او در واقع در مرثیه‌ای درباره خاقانی میگوید: همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی. اما درباره آثار نظامی، این شاعر داستانسرای گنج اگر بخواهیم ذکر بکنیم، می توانیم به پنج گنج یا خمسه مشهور او اشاره کنیم که نخستین منظومه وی مخزن الاسرار که در 20 مقاله راجع به زهد و حکمت و عرفان سروده شده. شاعر این منظومه را در ابتدای کار و سالهای جوانی سروده و در آن با گستاخی و بی‌پروایی خاص جوانان به بیدادگران و درویان و رشکبران تاخته. این منظومه اندرزی و اخلاقی که به پیروی از حدیقه سنایی گفته شده 2260 بیت داره و شاعر آن اونو تو سال 570 هجری در آستانه 40 سالگی سروده. اما دومین مثنوی نظامی خسرو شیرین نام داره که به سال 576 در 6500 بیت گفته. موضوعش هم داستان دلدادگی خسرو شاهزاده ایرانی با شیرین، برادرزاده بانوی ارمنه که به راهنمایی شاپور ندیم خسرو سرانجام به هم میرسن و هیچ چیز حتی سوز و نیازهای شیفتوار فرهاد کوهکن هم نمیتونه آن دو را از یکدیگر منصرف کنه. اما سومین منظومه پنج گنج نظامی لیلی و مجنون هست که به سال 584 تمام شده. موضوع این کتاب ماجرای دلباختگی قیس از قبیله بنی عامر معروف به مجنونه که بر دخترک همسال او لیلی که به ناخواه به عقد مردی به نام ابن سلام در میاد، بعد از این واقع قیس سر به بیابون میذاره و مجنون واقعی میشه. در این میان لیلی به ناکامی میمیره و مجنون هم مثل او بر تربت او حاضر میشه و ای دوست میگوید و جان به جان آفرین تسلیم میکند. چهارمین منظومه نظامی هفت پیکر یا هفت گنبد یا بهرامنامه است که شاعر اون رو در سال 593 با 5136 بیت سروده است و واپسین مثنوی نظامی از مجموعه خمسه اسکندرنامه است که خودش به دو قسمت شرفنامه و اقبالنامه تقسیم میشه که این منظومه سرگذشت اسکندر و کارهای اونه که مجموعاً 10500 بیته و نظامی آخرین تجدید نظر خودشا به سال 599 تو این کتاب انجام داده. علاوه بر منظومه های پنج گنج، نظامی توی قالب‌های قصیده، غزل و قطعه تب آزمایی کرده که مرحوم وحید دستگردی و استاد دکتر بهروز ثروتیان در مجموعه‌های گرانقدری آنها را گردآوری کردند. اما درباره شعر اندیشه نظامی، نظامی را می‌تونیم در زمره گویندگان توانمند شعر فارسی بدونیم. نه تنها برای خود سبک و روش جداگانه‌ای داره، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسی نیز انکارناپذیره. اهمیت دیگه‌ای که در کار نظامی سزاوار یاد کردن اینه که وی با گشودن این مسیر و همچنین توجه به مضمون‌های اخلاقی و اندرزی در اشعارش، به خصوص در مثنوی مخزن الاسرار، تکیه‌گاه تازه‌ای برای شعر فارسی ایجاد می‌کنه. من نشون میده که شاعر می‌تونه چیزهای دیگری غیر از مدیح و توصیف و غزل را وارد قلمرو شعر کنه. به عبارت روشن‌تر یا بهتر، او به شاعران پس از خودش نشون میده و یاد میده که میتوان شاعر بزرگی بود اما به دربارها و زورمندان تکیه نداشت. از همه اینها گذشته، طرز شاعری نظامی به استواری لفظ و دقت معنی و موسیقی ممتاز کلام آراسته است. مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زد همگانه. به عنوان مثال یان ریبکا هفت پیکر نظامی رو به زبان فرانسه ترجمه میکنه، یا ویلهلم خاورشناس آلمانی درباره نظامی بحث و تحقیقات زیادی کرده، همچنین ویلسون خاورشناس انگلیسی هفت پیکر نظامی رو به انگلیسی برمیگردونه، یا در سال 1812 میلادی دو نفر از فضلای هند به نامهای بدرالدین علی و میر حسین علی اسکندرنامه را به صورت منتخب با شرح اسکندرنامه به چاپ میرسونن. علاوه بر اون برتلس دانشمند روسی نیز درباره نظامی تحقیقاتی انجام میده. و در پایان از منظومه خسرو شیرین و مناظره خسرو و فرهاد ابیاتی را خدمت شما میخوانم. مصرع اول را همه رو خسرو میگه و مصرع دوم را جوابهای دندان شکنی هست که فرهاد خطاب به خسرو عنوان میکنه. نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی، بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند، بگفت تا جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست، بگفت از دل شدی عاشق بدینسان، بگفت از دل تو میگویی من از جان، بگفت تا عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است، بگفت تا دل ز مهرش کی کنی پاک، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک، بگفت او در خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش، بگفت او صبوری کن در این درد، بگفت از جان صبوری چون توان کرد، بگفت او آن من شد زو مکن یاد، بگفت این کی کند بیچاره فرهاد. عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش، به یاران گفت که از خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. شما را لطف حق باشد نگهدار، خدا حافظ و به امید دیدار.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
پوشاک در گذر تاریخ.
هر یک از ما از طریق مطالعه میتونیم در مورد تاریخ پوشاک اقوام ایرانی اطلاعاتی به دست بیاریم، چرا که ریشه های فرهنگی و گذشته تاریخی هر قوم باعث ترسیم افق فرهنگی یک جامعه میشه. ریشه هایی که پیشینیان یک ملت بنا کردند و نسل های بعدی با تکیه بر اون در جهت پیشرفت و تعالی گام برمی دارند. یکی از روش‌های شناخت فرهنگ جوامع بررسی پوشاک و لباس اقوام مختلفه که با مطالعه بر تاریخ پوشاک اون قوم به دست میاد. یکی از کتاب‌هایی که در این زمینه به ما کمک می‌کنه کتاب 8000 سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی به قلم خانم مهراسا غیبی هست. نگارنده در این کتاب ضمن بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره‌های مختلف تاریخ ایران از آغاز تا عهد قاجاریه به شرح هر یک از عناصر پوشاک مربوط به اون دوره پرداخته و در این زمینه از تصاویر مختلف سیاه و سفید و رنگی سود جسته. در این لحظه از برنامه با من قدم بزن توجه شما رو به شنیدن صحبت‌های خانم مهراسا غیبی، نویسنده کتاب 8000 سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی جلب می‌کنیم.
من در این کتاب از پوشاک به عنوان یکی از مظاهر تمدن و فرهنگ انسانی بارها نام بردم و کوشیدم ضمن گزارش تاریخی ساده و خلاصه شده درباره اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی که سبب ایجاد حکومت‌های چون حکومت اقوام آریایی، پارت، قزلباش، قاجار و غیره شده به شرح هر یک از این عناصر پوشاک و آرایه‌های زنان و مردان حکومتگر و مردم تحت سیطره اونها بپردازم. البته پژوهش در موزه‌های مختلف ایران و جهان از طریق اینترنت، وبسایت‌ها و یا بازدید از اونها و یا استفاده از کتاب‌ها و مقالات اساتیدی چون زنده یاد استاد یحیی زوکا که یادم وقتی ایشان در قید حیات بودن قرار بود مقدمه‌ای برای کتاب من بنویسن، چون علاوه بر اینکه اطلاع داشتن که چقدر من تلاش میکنم برای تدوین این کتاب، شاگرد ایشونم در دانشکده هنرهای تزیینی بودم و استادان دیگری مانند زنده یاد استاد جلیل ضیاپور، پوپ، گشمن و دیگران که اسمای اونها در متن کتاب اومده و همچنین استفاده از کتاب خونه ها از کارهای اولیه‌ام بوده. باید بگم که اگر واقعا کمک رؤسا و کارمندان کتابخانه‌های ملی به خصوص در بخش ایران شناسی، موزه ملی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی، فرهنگستان ادب فارسی، کتابخانه میراث فرهنگی، موزه هنرهای معاصر و به خصوص دوستانی که کتابخونه های غنی و پربارشون رو در اختیارم گذاردن نبود، دستیابی به این مهم واقعا برام فراهم نمی شد. خب مسلمه که هنر آراستن حیات با رنگ و وزن و صورتهای خوشایند که به خصوص رنگ که ساده ترین اونها تنارایی است، یکی از هنرهایی که بشر از ابتدا با اون دمساز بوده. زیبا شدن به وسیله رنگ، و چون این تجربه رو داشته ما میدونیم که همین استفاده از رنگ از اولین و ابتدایی ترین هنرها به شمار میاد. پوشاک به لحاظ طراحی مدل و پارچه در ارتباط با هنره، همیشه با هنر ارتباط داشته و به خاطر وجود رسانه‌هایی مثل تلویزیون و اینترنت و غیره، هنر دیگه به طبقه خاصی تعلق نداره. هنر به لحاظ فرهنگ‌های ملی و دیگر چیزها میره که در سراسر دنیا به یک یگانگی دست پیدا کنه و این یگانگی وقتی متعالی میشه که با ایمان درآمیزه، یعنی واقعاً ایمان میتونه در این مورد کمک کنه. انقلاب انفورماتیک در همه عرصه‌ها تأثیر خودش رو گذاشته. در مقابل چنین پدیده‌ای، هنرمند در هر کشوری تنها با آفرینش هنری اصیل و ملی میتونه به خصوص با نگاه به گذشته تاریخی میتونه خودش رو حفظ کنه و به دنیا عرضه کنه. همطور که گفتیم پوشاک به لحاظ طراحی مدل و پارچه در ارتباط با هنره. طراحان مد تحت تاثیر سبکای هنری نیز قرار میگیرن و مدل‌های نو رو بنا به مقتضیات زمان خلق میکنن. مثلا متای لباس‌های فضانوردی یا ورزشی که ما میبینیم و یا نقشایی که مدسازان در طرح‌هایشون به کار میبرن یکی از همین هنر هاست. یعنی به عنوان مثال میتونیم نقش پارچه رو با سبک کوبیسم ملاحظه بکنیم در تمام متایی که عرضه میشه، در بیشتره نه در تمام متا. و چون هنر به سالمندی خود انسانه، به این دلیل گفته راتسل جغرافیدان و مردم شناس آلمانی رو من اینجا تکرار میکنم که زن غالب اینه که پوشاک برای زینت به وجود اومده. زینت دادن و آرایش هنری هستش که همیشه در زندگی بشر وجود داشته. اشاره ویلدورانت به کار بردن پارچه در قطب شمال به صورت تکه تکه برای تزیین بدن تأییدی هست بر این موضوع که عرض کردم. بنابراین بشر در طی قرون و عصار مراحل اولیه تمدن رو پشت سر گذاشته و به تدریج پوشاک اون مثل تمام وسایلی که تهیه می‌کرده برای زندگی کردن و محیطی که زندگی می‌کرده، چون بسیار مورد حمله حیوانات بوده و غیره، یواش یواش جنبه تفنن و زینت و آرایش پیدا میکنه. به مقتضای اوضاع طبیعی و اقلیمی یا میزان درجه تمدن و فرهنگ، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تغییر شکل داده تا اینکه وسیله شد برای ابراز سلیقه و نماد اختلاف طبقاتی. یعنی ما باید به این نتیجه برسیم که قطع نظر از احتیاج و تغییرات جوی و محیطی، تغییرات فرم و جنس تنپوش رو هم باعث شد و به لحاظ تسلط حکومت ها کم کم تنپوش شکل معینی پیدا کرد که موجب به وجود اومدن مد شده. مد از دیرباز تابع قدرت و تمدن ملت ها بوده. نفوذ مد ایرانی در جهان باستان، جهان پس از اسلام، به لحاظ قدرتمند بودن در غرب و شرق دیده شده. پارچه‌های بافت ایران در یونان و روم قدیم در غرب و در شرق هم در سوریه، عراق، هند، پاکستان، افغانستان و روسیه، اروپای شرقی مد روز بوده و آثار کشف شده در این نقاط طرح و نقش پوشاک اقوام ایرانی رو در اون روزگاران نشون میده. هم اکنون هم وقتی از موزه های معروف جهان دیدن میکنین، از جمله موزه پارچه در شهر لیون فرانسه، این پارچه ها رو مشاهده میکنین، پارچه های ایرانی. بازم تکرار میکنم که پوشاک کالایی هستش که پس از زبان هر ملتی یکی از مؤلفه های فرهنگی و مظاهر تمدن ملت به حساب میاد. در مدهایی که طراحان مشهور جهان برای تنپوش مردان و زنان طراحی میکنن میتونیم تأثیر این مظاهر رو ببینیم. مثلا تصویر زنای صفویه و پوشاک ویژه بازی چوگان اونها، یعنی تنپوش سواری زنان صفویه که در این کتاب نماینده شده، گواهه بر این مطلب. به هر حال همه میدونیم که تعامل یا اینتراکشن همیشه در همه آثار زندگی اقوام مختلف وجود داشته. عرب در طول فرمان رواییشون در ایران بسیار از مظاهر فرهنگ و تمدن ایران بهره گرفتن. خلفای عباسی به مردم عرب توصیه می کردن که از قلنسوه که همون کلاه دراز ایرانی هست استفاده کنن و یا ایرانی ها قبا و ردا رو در اوایل دوره اسلامی مورد استفاده قرار می دادن. عرب ها پوشیدن شلوار رو از ایرانیان یاد گرفتن. حتی پوشیدن شلوار در روم قدیم هم دیده نشده و بعید نیست که شلوار رو اروپاییان بعدها از مظاهر تمدن ایران گرفته باشن. فراموش نکنیم که همیشه در همه ادوار، در هر یک از جوامع بشری، یه شعور دینی وجود داره که تمام افراد جامعه در اون سهیم هستن و معیار خوب و بده. از این جهت باید بگیم که از نظر تمام ملل دنیا، هنری که احساسات ناشی از شعور مشترک دینی اون ملت رو منتقل بکنه، هنر خوب تشخیص داده شده و حتی تشویق شده. تولستوی میگه که در همه دورانها همه انسانها برای فعالیتی که احساسات ناشی از شعور دینی رو به مردم منتقل کرده نام هنر گذاشتن. مردانی چون سقراط، افلاطون، ارسطو و پیروان یا پیشوایان دینهای مختلف نیست هنر رو اینطور تعریف کردن. مردم مذهبی زمان ما هم هنر رو اینطوری فهمیدن. از این جهت هنر طراحی پوشاک باید با در نظر گرفتن این شعور دینی به روز در بیاد و هنرمند طراح لباس باید فرزند زمان خودش باشه. هنر یه نگرش فلسفی داره که اگر با علوم و آگاهی‌های بشر آموزش کنه میتونه خلاقیتی به وجود بیاره که فرد عادی از احتش بر نمیاد. اینجاست که کلمه هنر و هنرمند در رابطه با پوشاک در سطح عمیق و وسیع اون مطرح میشه. اون چه که اهمیت داره اینه که در درجه اول هنرمند طراح لباس ما، یعنی ایرونی، لباس ایرونی، در چنین شرایطی با در نظر گرفتن گذشته، یعنی تاریخ لباسش، حال و آینده رو بسازه و با آزادی و ایمان خلق بکنه و هنر خودش رو به آیندگان بسپاره. و در درجه دوم با توجه به بُعد زیبایی شناسی و هنر کاربردی مورد نظر در جهان مد، هویت ملی ما رو نشون بده. ما اکنون واقعا نیاز داریم که این هویت ملی رو حفظ کنیم. ما باید با ارائه طرحی نو، با بهره گیری از نقش‌های گذشته، اولا پارچه ایرونی طراحی کنیم که مثل گذشته با رنگ‌هایی که داره بدرخشه. ثانیاً با مطالعه تاریخ پوشاکمان فرم‌هایی رو از گذشته بگیریم که با اندام فرد ایرانی متناسب باشه، یعنی فرد ایرانی امروزی. به اعتقاد من برای امروزی بودن لزومی نداره که از متسازان غرب تقلید کنیم، بلکه با مطالعه متهای غربی گذشته تاریخی خودمونو باید ارائه بدیم و تغییراتی در مد و پوشاک خودمون ایجاد بکنیم که هم هویت ملی ما رو نشون بده و هم کاربرد داشته باشه. در دوره‌های مختلف تاریخی ما همیشه شاهد تغییراتی در پوشاک بوده ایم. در دوره هخامنشیان کاربرد چادر برای پوشش تمام بدن مانند آنچه که در مثلا دوره صفویه و یا همین الان وجود داره نبود، بلکه تنها برای زینت و از زیر تاج بانوان هخامنشی در پشت سر یا تا پایین ساق پا ادامه داشته. شما کافیه که یه نگاهی به تاریخ پوشاک بندازین، میبینین که در تمام دوران ایرانیان بر پوشیده بودن تاکید داشتن و از پوشاک کامل بهره جستن. این حقیقتیه که نمیتونه آدم انکار کنه، یا به دلیل عامل جغرافیایی و آب و هوایی بوده یا به دلایل عامل اعتقادی و فرهنگی. به هر حال ایرانی همیشه تمام بدن رو پوشونده. استرابون میگه ایرانیان اگر بخشی از بدنشون برهنه باشه اون رو بی‌شرمی میدونن و همیشه بلند لباس میپوشن. سخن کوتاه میکنم، واقعا خلاصه میکنم حرفامو. امید زیادی دارم که برای محققان و دانش‌پژوهان و طراحان لباس این کتاب و این مقال مقدمه‌ای باشه برای تحقیقات عمیق‌تر و رساتر که شناخت هویت ملی و فرهنگی سرزمین ما ایران بر اساس یکی از مظاهر تمدن اون، یعنی پوشاک، مدیون مساعی اونا خواهد بود. از اینکه به سخنانم با شکیبایی گوش فرا دادید بسیار متشکرم.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید